در حضورت شام ما بیماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا بکابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
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 برای از تو نوشتن مصممم، یعنی کنار توست که یک کوه محکمم. با من بخند، حرف بزن، پا به پا بیا، با تو بهشت می شود ای گل جهنمم. به نام توی که همیشه هوای بند و هیچرت داری، خدای خوب و مهربان ما. سلام به عصر، به عصر آخرین روز بهاری. سلام به شما دوستان، به شما همراهان همیشگی و چهار فصل ما. امروز هم دلهای شما را گرم و روشن به نور الهی و نگاه شما را عاشقانه می‌خواهیم. این لحظه‌ای عصر کمی گرم هست ولی با حضور شما دلنگیز میشه. کنار چای دیگر موسیقی و برنامه روی موج جوانی میچسبه، پس با محبت هایتان آهنگ دل ما را کوک کنید. ارغمن هیدری هستم، همکاران ما آقای موحد تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، مریم بزرگری صدا بردار، مهندسه احمدی دستیار تهیه و همکاران خوب گزارشگرم.
برو بخی
میریم و قدم به قدم با شما
با شما با شما
با شما پیش قدم پس یک قدم پیش
در جاده محبت همراه ما سفر کو
هر روز یک بزم دوستانه با شما که
دوستان مایی. پیامک هایتان هر روز به دست ما میرسه و میخوانیم. تبسم شیرین عشق تنها گوشه‌ای از نگاه خداست. ستایش از هرات ولسوالی. با قلب لبریز غمم امشب ستاره هستم از بلخ. لطفاً یک هفته هم درباره ای صحبت.
0794 71 71 44.
یادتان نره.
رو به آبی، رو به خورشید، رو به خوشبختی خطر کن.
موسیقی و شعر و آهنگ دلهایتان شاد میسازیم.
شاد 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 شاد
باز گل جانی بدخشی یا کتواری درخشی با چنگ و تاری
روی موج جوانی. پارسا studio.ir/dari نشانی اینترنتی ماست. دوستان عزیز که شما میتونین برنامه هم به صورت زنده و هم آرشیوی برنامه های روزهای قبل را بشنوین. و دوستان عزیز ما در ایران علاوه بر گیرنده های رادیویی و سایت که خدمتتون معرفی میکنیم، هر روز از طریق گیرنده های دیجیتال و یا نرم افزار ایران صدا که میتونن روی گوشی های همراهشان نصب کنن، شنونده برنامه ما به صورت زنده باشن. این هفته موضوع ما میدونین که طبیعت هست. از ابتدای هفته هم از شما پرسان کردیم که چرا طبیعت دوست داریم. امروز هم از مسئولیت و نقش کشورها و قدرتها در گرم شدن زمین میگیم. شنوندهای دائمی ما میدونن که برنامه ما پر است از بحث موضوعی، پیامک های شما، صدای شما، بخش های مختلف که هر کدام جذابیت خاص خودشان را دارن. در اولین بخش مطابق هر روز همراه میشیم با سمیرا محمدی.
صد گپ با یک گپ.
با نام تای مهربان ترین، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود عزیزان، عصرتان بخیر باشه. دوستان خوبم، گاهی به اسم بهره‌وری و بازدهی بیشتر دروغایی به خودمان میگوییم که میتواند در طولانی مدت به ما آسیب بزند و بهره‌وری ما را پایین بیاورد. اما بهتر است گاهی توقف کنیم و ببینیم که آیا کارهایی که میکنیم در طولانی مدت هم موثرند؟ آیا ممکن است سلامتی جسمی و روانی خودمان را برای کار بیشتر به خطر بیاندازیم؟ امروز شما را با 6 دروغی که به اسم بهره‌وری با خودمان میگوییم آشنا میکنیم. یکی از این دروغ‌هایی که به خودمان میگوییم این است که من تحت فشار بهتر کار میکنم. این که به طور مداوم تحت فشار و استرس کار کنیم میتواند سلامتی جسمی و روانی ما را به خطر بیاندازد. برای جلوگیری از این کار میتوانید کار خود را به بخش‌های کوچک و ساده تقسیم کنید و هر روز بخشی را انجام دهید. من نیازی به استراحت ندارم. هر چقدر سرتان شلوغ است شما به استراحت نیاز دارید. اگر استراحت کنید در نهایت بهره‌وری بیشتری خواهید داشت. بدون استراحت و با تمام قدرت کار کردن ممکن است مفید به نظر برسد، اما در بلند مدت بر عملکردتان تاثیر منفی می‌گذارد. در خانه با کارم ادامه میتوم، شما زمانهای نیاز است که در خانه نیز کار کنید، اما این را به یک عادت همیشگی تبدیل نکنید. فردی که کارهای خود را برای خانه و پس از ساعت کاری میگذارد در طول روز بهره‌وری کمتری دارد، زیرا به این اتکا میکند که در خانه کارها را ادامه میدهد. دو کار را همزمان انجام میتوم، چند وظیفه‌ای بودن بازدهی ما را کاهش میدهد. افرادی که چند کار را همزمان انجام میدهند تمرکز کمتری هم دارند. همچنین کیفیت کار آنها کاهش پیدا میکند. تمرکز کردن تنها بر روی یک کار بسیار کارآمدتر است. من فقط به 4 ساعت خواب نیاز دارم. شنیده ایم که برخی از کارآفرینان موفق زمان کمی میخوابند، اما این موضوع برای همه صدق نمیکند. به صورت معمول شما به 6 تا 8 ساعت خواب نیاز دارید. کمبود خواب تمرکز را کم میکند. همچنین قدرت تصمیم گیری، عملکرد و بهره‌وری شما افت میکند. من به برنامه ریزی نیازی ندارم. ممکن است شما به برنامه ریزی علاقه نداشته باشید و در لحظه تصمیم بگیرید که چه کاری میخواهید انجام بدهید. اما اینکه بخواهید همه کارها را در ذهن نگه دارید باعث خستگی ذهن شما میشود. و جای این کار یک برنامه منعطف داشته باشید. روزتان زیبا، خداوند نگهدارتان.
از راه دور آمدی چینا صبور آمدی، خسته نباشی مانده نباشی مانده نباشی، مشک خوتن برتنید بوی وطن برتنید، خسته نباشی مانده نباشی.
زنده نباشی. گل به گلستان، آتش به زمستان، ماه به دریا، آهو به بیابان، اما من و تو زیب همیم دل بره افغان، از هم نزیاد و نکمیم دل بره افغان، از هم نزیاد و نکمیم دل بره افغان. از راه دور آمدی چی ناسبور آمدی، خسته نباشی مانده نباشی مانده نباشی، مشک خودتن برتنید دوی وطن برتنید، مانده نباشی مانده نباشی مانده نباشی. شهر غربت آواره شدم، با ملک مردم بیچاره شدم، در هم شکستم از وقت که رفتی، پرانه ها را آتش زدم، آتش به قلبی سرکش زدم، از هم گسستم از وقت که رفتی. از راه دور آمدی چی ناسبور آمدی، خسته نباشی مانده نباشی مانده نباشی، مشک خودتن برتنید بوی وطن برتنید، خسته نباشی مانده نباشی مانده نباشی.
درود دوستان عزیز، همراهان ارجمند روی موج جوانی، تشکر از اینکه رادیو دری و برنامه ما را برای شنیدن انتخاب کردین. بخش اول برنامه را شنیدین. میخواییم بحث موضوعی را آغاز بکنیم که طبیعت هست. امروز از مسئولیت و نقش کشورها و قدرتها در گرم شدن زمین میگیم. می‌دونیم که بشر با دخالت‌هایش در طبیعت باعث گرم شدن زمین شده. گازهای گلخانه‌ای بخشی از نور خورشید را جذب می‌کنند. همین باعث جنبش مولکول‌ها و زیاد شدن انرژی میشه. تصور کنین شما تب داشته باشین و خب دوستا و مثلا فامیل شما با یک پتوی گرم بپوشانن. همون حالت از زمین تجربه می‌کنه. شاید بعضی از ما ندانیم، اما سهم پرورش صنعتی دام‌ها در ایجاد گازهای گلخانه‌ای 18% است. یعنی که این کار بیش از وسایل نقلیه‌ای که در سراسر جهان تولید میشه هوا را آلوده و گازهای گلخانه‌ای تولید میکنند. از جنگل زدایی هم که در روزهای گذشته گفتیم. فکر میکنیم هوا فقط توسط انواع و اقسام موترها، کارخانه و آتش سوزی ها آلوده میشه، اما واقعیتی است که ما از کشتی ها و نفتکش های غول‌پیکر فراموش کردیم. این شناورهای کلان به خاطر ای که دوابهای آزاد و دور از چشم مردم رفت آمد میکنن، آلودگی های زیادی را ایجاد میکنن. حجم گاز دی اکسید کربن که کشتی های اقیانوس پیما در هر سال تولید میکنن حدود 900 میلیون تن هست. دوستان عزیز بریم یک گزارش بشنویم از همکار خوبمان خانم بهینه دهقانی.
ببخشید میخواستم بپرسم شما رابطتون با طبیعت چطوریه؟ آیا طبیعت رو دوست دارید؟
خیلی زیاد.
خب شنیدید که میگن که با طبیعت مهربان باشیم، به نظر شما چطوری میتونیم با طبیعت مهربان باشیم؟
باید با طبیعت مهربان باشه، طبیعت رو نگهداری کنیم، باید از طبیعت نگهداری شه و مواجه هستن. طبیعت
چطوری میتونیم نگهداری کنیم از طبیعت؟
جایی که اگر سبز است آب بده، درخت است، اگر درخت نداره جای درخت نداره باید درخت کاشته بشه.
وقتی میرید به دامن طبیعت چه کارهایی را انجام میدید که خب به هر حال به طبیعت آسیب نرسونه؟
کارهایی میکنیم که از طبیعت باید آدم لذت ببره.
وقتی یک بار شما میرید به هر حال به کوه، جنگل و دامن طبیعت؟
تقریبا هر هفته نه، ما یک بار باید برادم.
شما ایران زندگی میکنید؟
بله.
خب از جاهای دیدنی ایران هم دیدن کردید؟
زیاد نه.
خیلی متشکرم. میشه بفرمایید شما رابطتون با طبیعت چطوری؟
خوبه، عالی.
هفته یک بار حداقل به دامن طبیعت میرید، به کوه جنگ؟
هفته یک بار احتمالاً بریم.
شنیدید که میگن با طبیعت مهربان باشید؟
100%.
به نظر شما چطوری میشه با طبیعت مهربان باشید؟
اینکه زغالای خودمون رو بیرون نریزیم و طبیعت رو با زغالای خودمون کثیف نکنیم، خودش یک عالم کار همین دیگه.
شما چطور این رو به فرزندانتون آموزش میدید؟
تا جایی که بتونیم، تا جایی که اطلاعات خودمون داشته باشیم به فرزندانمون انتقال میدیم و انشالله که اونا هم پیروی بکنن از.
خب شما به فرزندانتون چجوری آموزش میدید که به هر حال به طبیعت آسیب نرسون؟
بهشون میگیم که آشغالایشون بیرون نریزن و طبیعت کثیف نکنن با آشغالهایی که میریزن بیرون و سعی کنن با طبیعت مهربان باشن و گلهایی که سبز میکنن و میروین رو نکنن. تا جایی که بتونیم با ایشان گپ میزنیم تا ببینیم چی میشه.
میشه بفرمایید شما رابطتون با طبیعت چطوریه؟
من راستش خیلی اهل طبیعت و بیرون رفتن نیستم.
چرا؟
وقت ندارم، وسیله نقلیه ام ندارم. باید بشینم یک روز که خانواده یا مادرم یا برادرام خواستن برن بیان منم با خودشون برن.
خب تو محیط اطراف خونه به اصطلاح پارک یا محیط طبیعی نیستش که شما برید؟
اطراف خونه چرا، دو تا پارک بزرگه، بعضی موقع شبا با بچه‌ها میریم پیاده روی.
خب این که میگن با طبیعت مهربان باشیم، به نظرتون چطوری میشه با طبیعت مهربان؟
همین که سعی کنیم زباله رو نریزیم، سبزه ها رو لگد نکنیم، شاخه های درخت و گلا رو به بچه‌ها یاد بدیم نشکنن و زیر پا لگد نکنن، همین.
خب برخوردتون با حیوانات به هر حال اطرافمون چطوری؟
رابطه خوبی با حیوانات داریم. بیشتر وقتا تو فصل پاییز و زمستون از باقی مونده غذا میذاریم رو تراس برای کبوترها. بعد اگه یک مقداری هم ببینیم که گوشتی چیزی باشه یا استخونی برای گربه ها میذاریم.
با حیوان ها پس شما مهربون هست؟
بله بله.
خیلی خب به بچه ها چطور آموزش میدید که هم به محیط طبیعی صدمه نرسونن و هم به حیوان ها محبت کنن؟
بچه ها وقتی رفتار ما رو ببینن خودشون یاد میگیرن.
حتما همینطوره. دخترم شما طبیعت رو دوست داری؟
بله خیلی دوست دارم.
چه حسی داری وقتی که میری به دامن طبیعت، حالا چه جنگلی، کنار دریا یا کوه، چه احساسی؟
حس خیلی آرامش بخشی دارم، خیلی بهم خوش میگذره و حس خوبی دارم.
خب چطوری سعی میکنی که با طبیعت مهربون؟
زباله نریزیم در طبیعت، سبزه ها رو لگد نکنیم، شاخه ها رو نشکنیم و به حیوانات آسیب نرسونیم.
هفته یه بار شما میری بیرون به طبیعت میری؟
بله تقریبا.
خیلی خوب. به دوستات چی در مورد این که با طبیعت مهربان باشن صحبت؟
خیلی کم شده با دوستان در مورد این موضوع صحبت کنیم.
خیلی خوب، متشکرم.
می میگن یکی از تهدیدهای بزرگ برای زمین دریانوردی در آبهای آزاد است. ای که همه سال از طریق صنعت کشتیرانی میلیون ها تن آلاینده و سم روانه هوا میشه، فقط گفتنش با زبان آسان است. جالب است که تا به حال هیچ مقرراتی در این مورد برای صنعت کشتیرانی وضع نشده و کشتی های غول پیکر در آب ها میچرخن و باعث گرم شدن زمین میشن. شاید بدانین یکی از آلودگی های شهرهای بزرگ و گرم شدن این شهرها، یعنی یکی از علتهای آلودگی های شهرهای بزرگ، کمبود وسایل حمل و نقل پارک ارزان و سازگار با محیط است. مثلا اگر در شهر کابل قطار شهری فعالیت بکنه، بدون شک آلودگی هوا کمتر خواهد شد. از این طرف کیفیت پایین بعضی از موترها هم در آلودگی هوا نقش داره، به خاطر سوخت ناقصی که دارن و دودی که ایجاد میکنن. خب دوستان عزیز، ما در مورد موضوع برنامه باز هم با شما صحبت میکنیم. یادتون باشه که موضوع برنامه ما مسئولیت و نقش کشورها و قدرتها در گرم شدن زمین هست. بریم بخش بعدی را تقدیمتان بکنیم، برمیگردم.
چهار فصل.
به نام خدا. سلام. شاید در آخرین روز بهاری بد نباشه که یک کتاب آشپزی رو برتان معرفی کنیم. چهار فصل امروز رو بشنوید. یکی از کتاب‌های خوب آشپزی افغانی کتاب پروانه است که توسط خانم درخانی ایوبی و زبان انگلیسی درباره غذاهای افغانستان نوشته شده است. تفاوت کتاب پروانه با سایر کتاب‌هایی که درباره غذاهای افغانستان و انگلیسی منتشر شده است، در نوع دید فرهنگی نویسنده به موضوع، شرح قصه ها و خاطرات خانوادگی و دستور کامل پخت غذاها است. هر فصل کتاب پروانه با سخنان ادیبان شاعرانی چون مولانای بلخی، منصور حلاج، شعری از لیلا صراحت روشنی و یا جمله ای از نویسندگان افغانستان شروع می شود. کتاب آشپزی افغانی پروانه دارای 6 فصل و 258 صفحه است که فصل اول کتاب شامل دستور پخت غذاهای نوروزی افغانستان مثل کلچه های نوروزی و 7 میوه خشک و تر است. در این کتاب یک فصل جداگانه به غذاهایی که فاقد هر نوع مواد حیوانی و جاندار هستند اختصاص داده شده است. این فصل کتاب پروانه مخصوص افراد گیاهخوار است که علاقه زیادی و غذاهای غیر گوشتی دارند. به دلیل تنوع مواد غذایی، تنوع سبزیجات و میوه‌های ارگانیک در افغانستان، نویسنده توانسته در این کتاب یک منوی غذایی عالی برای کسانی که به غذاهای آسیایی علاقه دارند تهیه کند. از بین حدود 200 نوع غذا و خوراکی و دستورالعمل تهیه غذاها، نویسنده تنها به 87 نوع غذا، دسر، شیرینی و ترشیجات پرداخته تا حجم کتاب بیش از حد زیاد نشود. بر اساس گفته نویسنده این کتاب، تعداد زیادی از مخاطبان غربی در استرالیا، اروپا و آمریکا دستورالعمل‌های غذایی کتاب آشپزی پروانه را انجام دادند. نام کتاب، کتاب آشپزی پروانه، نویسنده درخانی ایوبی. این بود چهار فصل امروز.
امشب میخوام پیش همه دست تو بگیرم، عشقم فقط اشاره کن برات بمیرم. خیلی دوری را کشیدیم، خیلی تنها شنیدیم، ولی ما که حس خوب بینمون و بین قصه ها نمیدیم. چشای تو من حس ستارم، ولی دنبال دارم به تخت بزنم که مثل مهره مادم. چشای تو من حس ستارم،
بله، این هم یک آهنگ زیبا که تقدیم شما دوستان عزیز جوان شد از برنامه روی موج جوانی. ساعت 5:14 به وقت افغانستان هست. صدای ما را از رادیو دری میشنوین. اینجا استدیوی برنامه روی موج جوانی است. موضوع ما در این هفته طبیعت هست. محور بحث امروز مسئولیت و نقش کشورها و قدرت‌ها در گرم شدن زمین است. میگن در بعضی از کشورها موترها را بعد از 5-6 سال دیگه از فعالیت خارج میکنن. اون موترها در اون کشورها عمرشان تمام میشه، ولی در کشورهای جهان سوم بگوی نو متولد میشن، مثل کماسایی که دوباره تعمیر شده و در افغانستان استفاده میشن. ترافیک ها و رابندان های طولانی هم دیگه خودتان میدونین که چقدر هوا را آلوده میکنن. در روزهای گذشته یاد کردیم که کشورهای چین، آمریکا، هند، روسیه، ژاپن و آلمان بیشترین تولید کننده های دی اکسید کربن و از عاملان اصلی گرم شدن کره زمین هستند. تولید دی اکسید کربن هم به خاطر مصرف سوخت های فسیلی مثل تیل هست.
تجارت پیشه ها و قدرت های اقتصادی بنابرای به منافع شخصی خود فکر کرده و محیط زیست را اصلا در نظر نمی گیرند که با کارهایشان چقدر روز در روز آلوده شده می ره و بیشتر ما از دست داده می ره مینمی طبیعی بودن آب و هوا را. واقعا که امروزه به خاطر پول و قدرت های اقتصادی که وجود دارند تمامشان اصلا در فکر محیط زیست نیستند و همواره فقط تلاش می کنند که اینمو اقتصاد خود را گسترده تر و پیشرفته تر بسازند. ولی ایکاش متوجه باشند که اگر این وضعیت پیش برود بالاخره ما به یک محیط زیست خیلی کثیف دست پیدا میکنیم و باعث میشه که دیگه محیط زیست پاک نداشته باشیم و ای کاش این حالت را در نظر بگیرن و کمی متوجه باشند به ای که کنترل بکنن اونم وضعیت را که فعلا جریان داره.
سال هست که کشورها تلاش میکنن پای خود را روی برک گرم شدن زمین بنند، اما به نتیجه نرسیدن. معلوم است که اگر گرم شدن متوسط زمین با همین روند ادامه پیدا کنه، آینده سیاره زیبای ما چقدر فاجعه بار خواهد شد.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتان. غلام سخی معدودی هستم، یک از محصلان پانتون کابل. امروزه در طبیعت در نقش اقتصادی ما خیلی ارزشمند است. مثلا گل میکاریم، از گل میتونیم گیاه زعفران و خیلی چیزهای دیگه در اقتصاد ما فایده دارد بفروشیم. قدرت هایی که هستن که میخواین که مثلا چیزهای اتمی، سلاحهای اتمی جور کنن، اینها در سخت لابر چیزا خیلی فضا را اشغال میکنن و آلوده میکنن و اینها تنها مفاد و چیز من حیث خود میدونه و توجه به دیگران نسل آینده نمیکنه و باید از این خودداری کنه و نکنه این کارا را که آلوده تمام جهان آلوده شه و فضایی که همه انسان ها در زندگی میکنه آلوده سن و ضد مفید باشه و همه سلاحهای اتمی هم چیزا رو که جور میکنه با میشه که آلودگی و چیزی که سوخت میکنه تا اینها را جور کنه به مصرف میرسانه، این فضا را خیلی اشغال میکنه. تشکر از شما.
میریم در این لحظه گزارشی بشنویم از همکار خوبمان غزل حسین زاده.
سلام عرض می کنم خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان خوب و عزیز ما در این قسمت از برنامه. امیدوارم که حال همه شما عزیزان خوب و خوش باشه. امروز هم آمدیم برای تهیه یک گزارش، یک گفتگوی دیگه در دامان طبیعت در یکی از پارک های شهر مشهد مقدس. همینجا با یکی از دوستان جوان ما قراره که صحبت کنیم که سلام عرض میکنم خدمت ایشان و تشکر از اینکه در گفتگو امروز با ما شرکت میکنن.
سلام، ساجده هستم، 22 ساله، در خدمتتون هستم، بفرمایید.
خب ساجده خانم، به ما بگید که موضوع ما درباره طبیعت، ما الان در یک طبیعت حضور داریم، چه حس و حالی از طبیعت میگیرین؟ اصلا طبیعت رو دوست دارین یا نه؟
خب طبیعت که همه آدما طبیعت رو دوست دارن و بهشون آرامش میده و واقعا طبیعت های مختلفی که وجود داره از انواعش خیلی حس خوبی به آدم میده. حالا میتونه جنگل، دریا، کوه، صحرا، هر مدلش باشه، یه نوع آرامش و لذت خاص خودشو داره. کلن طبیعت به من که خیلی آرامش زیادی میده، مخصوصا اگر خلوت باشه، نه جاهای خیلی شلوغ و پر رفت آمد، چون اون بکر بودن طبیعت به نظر من تو خلوت بودنش بیشتره. اینکه آدم غرق اون طبیعت و فضای اطرافش بشه آرامش بیشتری بهش میده تا اینکه اطرافش شلوغ باشه و پر رفت آمد، انگار مثل همون شهر و پارکای توی شهر میشه، خیلی فرقی نداره باهاش. ولی خب طبیعتی که خارج از شهره معمولا خیلی بهم آرامش میده، مخصوصا جنگل تو هوای خنک خیلی بهتره.
بله واقعا همینطوره. گاهن میبینیم یا میشنویم آدمهایی که به طبیعت آسیب میزنن یا باعث آلودگی اون محیط یا میشن. تا حالا با چنین اتفاقاتی برخورد کرده؟ مثلا نظر شما راجع به آدمهایی که یا اتفاقهایی که باعث آسیب زدن به محیط زیست یا طبیعت میشن چیه؟
آره از این موارد که خیلی زیاده توی طبیعت که میری کلا پر از زباله و کسایی هستن که زباله هاشون میندازن توی طبیعت، واقعا صحنه خوبی دو ایجاد نمیکنه. ولی به نظر من خودم به شخصه وقتی با خانواده میریم طبیعت حتما باید زباله ها جمع بشه، زباله هایی که خودمون مصرف میکنیم حتما توی یه پلاستیک بذاریم، اگه اونجا سطل آشغالی هست توی اون بزنیم، یا نه با خودمون با ماشین بیاریم باز توی شهر بندازیم داخل سطل زباله. وگرنه اصلا تا حالا از موقعی که واقعا برام به عنوان یه معضل، یه مشکل شناخته شده، واقعا سعی می‌کنم خودم این کار انجام ندم. حتی توی خونه مثلا بازیافت انجام میدم، بیرون حالا بازیافت سخت میشه بخوای مثلا یه روز میری بیرون بازیافتشو انجام بدی، ولی سعی می‌کنم اصلا هیچ زباله‌ای ندادم و تا جایی هم که بتونم اطراف خودم زباله‌هاشو جمع‌آوری می‌کنم. و خیلی دوستام این اکیپا و گروهایی که میرن پاکسازی طبیعت، خیلی دوستام تونا شرکت کنم، ولی خب تا حالا فرصت نشده.
تشکر میکنم از شما، امیدوارم که هر جا که هستین حال دل شما خوب و خوش باشه و تشکر از اینکه در گفتگوی امروز با ما شرکت کرد.
خواهش میکنم، متشکرم از شما.
تو باید دشت پر از گل، تو باید شهر طلایی، تو با یک دست پر از می، تو با یک عاطفه میمانی، تو با یک عاطفه میمانی، تو با یک دست پر از گل، تو با یک شهر طلایی، تو با یک دست پر از می، تو با یک عاطفه میمانی، تو با یک عاطفه میمانی، تو با یک عاطفه میمانی، تو با یک دشت پر از گل، تو با یک شهر طلایی، تو با یک دست پر از می، تو با یک عاطفه میمانی، تو با یک عاطفه میمانی.
بله، تو به یک دشت پر از گل، تو به یک عاطفه مهمانی، این هم آهنگ زیبای احمد زایر که واقعا صداش هیچ وقت قدیمی نمیشه. آدم لذت میبره از تک تک آهنگ ها و ترانه هایی که خوانده. در خدمتتان هستیم با برنامه روی موج جوانی با موضوع طبیعت. محور بحث امروز ما مسئولیت و نقش کشورها و قدرت ها در گرم شدن زمین هست. در این مورد تا پایان برنامه با شما صحبت میکنیم، ولی امیال وقتش هست که بخش بعدی را تقدیم حضورتان بکنیم با اجرای آقای مباهد.
Thank you.
گشت و گذار. با نام و یاد خدای بزرگ و با سلام به شما دوستان عزیز جوان، عصرتان بخیر و سلامتی باشم. امروز هم با شما هستم در بخش گشت و گذار. ببینیم چی گپ هاست. خب این روزها روزهاییست که حاجی ها به مکه مکرمه مشرف شدن و خب حواشی زیادی هم هست. امروز یک خبری را خدمت شما میگیم از ای که ربات به حجاج آب زمزم میده. تولیت مسجد الحرام از آغاز فعالیت ربات هوشمند خبر داد که در هتل ملک عبدالعزیز از زائران خانه خدا استقبال میکنه و به اونا آب زمزم میده. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حساب توییتری ریاست کل امور مسجد الحرام و مسجد نبوی ویدیوی از این ربات در توییتر منتشر کرده که از زائران در مجتمع ملک عبدالعزیز استقبال میکنه و جزئیات کامل پوشش کعبه را برای آنها شرح میده. این ربات میتونه به زبانهای مختلف شامل فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسوی، روسی، ترکی، مالایی، اردو، چینی، بنگالی و حوسا صحبت کنه و در هر 10 دقیقه 30 قوطی آب زمزم به زائران تحویل دهد. این ربات همچنین به گونه‌ای طراحی شده است که هنگام مواجهه با افراد یا تردد در محل با کسی برخورد نمی‌کنه و یا سد راه آنها نمیشه. معلوم میشه که ربات با عقلیه. ربات موسم حج تحت عنوان ربات موسم حج 2023 با سیستم کنترل خودکار برنامه‌ریزی شده و روی نقشه از پیش طراحی شده در 6 سطح کار میکنه. این ربات دارای قابلیت چارج باتری است و بین 5 تا 8 ساعت با راندمان بالا کار میکنه. فکایی بیمزه پیشرفته ترین ربات انسان نمای جهان، ویدیوی جدیدی که از ربات آمریکا منتشر شده است نشان میده که این ربات سعی دارد جوک یا همین به قول ما چی میگه؟ ها دیگه جوک تعریف کنه، اما جوک و فکایی او اصلا خنددار نیست. با گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل، از برنامه نویسی کمپیوتر گرفته تا وکالت، چندین شغل در حال حاضر در معرض خطر تصاحب توسط هوش مصنوعی هستند. اما اگر کمدین هستید فعلا خیالتان راحت باشه، زیرا جدیدترین نمایش روباتیک نشان نمیده که هوش مصنوعی در این زمینه موفق عمل کنه. آمریکا که پیشرفته ترین ربات انسان نمای جهان نامیده شده، در یک ویدیوی جدید تلاش میکنم تا فکایی بگه، اما به طرز بد شکست میخوره. اگرچه واقعی بودن حالتهای چهره آمریکا غیر قابل انکار هستند، اما شوخی او فاقد بخش پایانی موسوم به پانچ لاین است که به بخش پایانی یک لطیفه گفته میشه. با وجود این یکی از بینندگان تحت تأثیر قرار گرفت و به شوخی گفت فقدان پانچ لاین در واقع خنددار بود. سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان عزیز. تا لحظات دیگر همچنان با خانم حیدری همراه باشین.
اینجا
اگر میخواهید بالا بالاها پرواز کنید، با ما باشین بر روی موج جوانی.
بوی موج جوانی.
۷۹۴ در افغانستان.
3800-226 در ایران.
درود دوستان عزیز، ساعت 5:30 به وقت افغانستان هست. روی موج جوانی رو تقدیم حضورتان میکنیم از رادیو دریم. موضوع هفته ما طبیعت هست. امروز از مسئولیت و نقش کشورها و قدرت‌ها در گرم شدن زمین میگیم. گفتم میشه که تا پایان قرن 21 زمین افزایش 3.5 درجه‌ای خواهد داشت. اگر با قول دوستای ایرانی با همین فرمان پیش بریم، نسل بشر انتهای قرن نمیبینه. به همین خاطر لازم است که دنیا اهداف بلند پروازانه خود متوقف کنه که گاز دی اکسید کربن کمتری انتشار پیدا کنه. از 29 سال پیش که وقوع خطرات غیرعادی اقلیمی که ریشه در گرمایش جهانی داشت گریبان بشر گرفته بود، باعث شد که دنیا به موضوع رفع بحران‌های ناشی از تغییرات اقلیمی بیش از گذشته توجه کند. با وجود این که چند سال است که مسئله گرم شدن زمین برای بشر مهم شده، اما کارشناس‌ها میگن که جهان موفقیتی در کاهش انتشار دی اکسید کربن به دلیل کمکاری کشورها، به خصوص کشورهای توسعه یافته، نداشتن.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام به شما دوست عزیز و به تمام شنوندگان محترم. اسمم ظفرالدین است، تخلصم احمدی، از ولایت غور هستم و فعلا محصل سمستر پنجم ساختمان صنعتی مدنی در پوانتون پلی‌تکنیک کابل. انسان که است از آفرینش با طبیعت یک رابطه مستقیمی داره. مثلا طبیعت که است، شما برین به طبیعت ببینین که تمام چیز که به طبیعت می‌بینین از نعمت‌های خداوند فراوان است. به اینجا که باید ما از این نعمت‌ها شکر و پاسداری کنیم و در قبال شکر باید از نعمت‌ها ما یک نگهداری خوب بکنیم که نگذاریم کل گزینا خراب شوند و برای بیهوده همچنان صرف شوند.
طبق توافقنامه پاریس، کشورها باید به هر میزان که دی اکسید کربن منتشر میکنن به همان میزان هم باید جذب داشته باشن. این برنامه است که تا سال 2050 میلادی باید محقق شوه. البته چین گفته که تا سال 2030، یعنی 7 سال دیگه، این کار میکنه. اتحادیه اروپا هم تا سال 2030 و بعضی از کشورهای دیگه هم از امیال اعلام آمادگی کردن. ببینیم که چی میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سید مشتاق شهریار هستم، محصول پنزه فارمسی پانتان کابل. خب قدرت های اقتصادی و همچنان قدرت های نظامی، اینا فقط در فکر پیشرفت خودشان هستن و میخوان که جهان و همچنان دیگه سیارات در تسخیر خودشان باشه. بنابراین اینا کوشش میکنن که قدرت نظامی و قدرت اقتصادی خود به هر شیوهی که بتونه اینا پیشرفت میدن و که ما میبینیم کارخانه‌های اسلحه سازی اتمی است و بعضی چیزهای دیگه که به محیط به شدت ضرر می‌رسونه، اینا از اون استفاده میکنن تا تسخیر جهان و همچنان دیگه سیارات و گسترش قدرت خود داشته باشن. تشکر.
برای اینکه انتشار گاز دی اکسید کربن کاهش پیدا کنه، کشورها باید به مصرف از انرژی پاک روی بیارن و انرژی پاک مستلزم هزینه های بسیار زیاد است. کشورهای ثروتمند چندین سال پیش وعده کرده بودند که 100 میلیارد دلار در سال برای کشورهای آسیب پذیر کمک میکنن تا اونا بتونن با این پول به انرژی پاک دسترسی پیدا کنن، که به این قول خود عمل نکردن. خب بحث را فعلا همینجا متوقف میکنیم. میخواییم بریم سراغ بخش بعدی برنامه تا یک خبرهای خوب هم داشته باشیم بعد از این همه متاسفانه خبرهای بدی که در مورد اوضاع زمین گفته شد، که هرشن امیدوار هستیم که در سالهای آینده به همت و دلسوزی کشورها حال زمین بهتر شود. اما این رو میخواییم بگوییم که در بخش جوانگشت امروز ما یک سری خبرهای قشنگ و امیدوار کننده برای جوانها داریم. یک جشنواره برگزار شده در تهران، جشنواره هموطن به مناسبت روز جهانی پناهنده، که در این جشنواره هنرمندان افغانستانی به انتشار و نشر آثارشان پرداختن و در این جشنواره غرفه‌های متعددی هم هست. ساعتی پیش مصاحبه ای داشتم با جناب آقای تاجیک، دبیر این جشنواره، که صحبت های تکمیلی و بیشتر از زبان خودشان میشنویم.
سرعت، دقت، حرکت، حرکت،
برو بخند.
جوانگشت.
سلام و احترام دارم به شنوندگان خوب برنامه روی موج جوانی. سال احمد تاجی هستم، دبیر برگزاری جشنواره فرهنگی هنری هموطن.
آیه تاجیک، میشه لطف کنین بگین که الان که جشنواره هموطن در حال برگزاری است، استقبال چه قسم بوده از این جشنواره؟ غرفه‌دارا و شرکت کننده های آثار چه تعداد هستند و بازدید کنندگان چقدر استقبال داشتن؟
جشنواره فرهنگی هنری هموطن بسیار خوب ستایش با حضور مسئولین شهرداری تهران، فرهنگ سرای قرآن و مردم خوب ایران و افغانستان برگزار شد و یه فضای همدلی که ما داشتیم در روز افتضاحی بسیار جمعیت خوبی اومده بودن، استقبال خوبی شد و دوست داشتن که بیان آشنا بشن با فرهنگ و هنر اسلامی کشور افغانستان. حدود 20 غرفه رو ما داریم که اینجا غرفه‌دارای ما حضور آوردن و در صحبت‌های خودشون در حوزه صنعت، هنر و ورزش ارائه دادن. در غرفه های ما غرفه های مجسمه داشتیم، غرفه های ساعت های تزینیک تولید کنندگان افغانستان داخل ایران بود، لباس های سنتی داریم که همچنین زیورالات افغانستان رو داریم که همینطور که من دارم غرفه ها رو مشاهده میکنم خدمتشون توضیح میدم، و دستاورد های صنعت استیل داریم که در حوزه کاربرد سیمی و قوری های استیلی استفاده میشه. ما اومدن و در نمایشگاه ما شرکت کردن و همچنین ما در بخش غرفه ها غرفه شمع‌سازی رو داریم که شمع‌های تزیینی رو برای مراسم‌ها تولید می‌کنن، و همچنین ما در بخش غرفه رزین داریم که آثار بسیار زیبایی رو از هنرمندان جوان داریم که بسیار آثار زیبایی هستن و جای عزیزان خالی هستش، و همچنین در غرفه عروسک بافی هستیم که کارهای عروسک های دستی هستن که بسیار عالی هستن، بسیار عالی و زیبا هستن. غرفه های هنرهای تجسمی داریم که آثار نقاشی هستن، بسیار آثار زیبایی هستن. غرفه نقاشی سیاه قلم ما داریم و غرفه فرش های دستباف افغانستان و ایران رو داریم که در خدمت عزیزان هستیم و افتخار دارن که در جشنواره فنی هنری هموطن در کنار ما باشن.
بسیار خوب. جناب آقای تاجیک، این جشنواره تا کی ادامه داره؟ اختتامیش ظاهرا فردا هست، آیا امکان تمدیدش هست؟
بله، امروز استقبال کنندگانی که از سازمان فرهنگ هنری شهرهای تهران اومده بودن و پرسنل محترم فرهنگ سرای قرآن تهران و بازدید کنندگان عزیز که اومدن و نمایشگاه دیدن تمایل داشتن که این نمایشگاه ما تمدید بشه و انشالله نمایشگاه به روز جمعه تمدید میشه که خانواده هایی که نتونستن در این ایام بیان و در روز تعطیل جمعه هم بتونن بیان از نمایشگاه ما استفاده کنن.
بسیار خوب، اگر امکان داشته باشه شما به نمایندگی از ما با دو سه نفر از غرفه‌دارا ما صحبت داشته باشیم که ببینیم که حال هوای جشنواره را به چه شکل دیدن و چه دستاوردهایی برای خود غرفه‌دارا داشته این جشنواره هموطن.
غرفه‌دارا را خانم جعفری هستن که در حوزه بافندگی عروسک غرفه دارن و همچنین آموزش دارن برای عزیزانی که تمایل به این هنر کارآفرینی در واقع کارآفرین ما هستن که در خدمتشون هستن با اتون صحبت.
بله ممنون.
سلام عرض ادب خدمت شما.
سلام خانم جعفری. بله معرفی بفرمایید.
بله من نرگس سادات جعفری هستم.
بله
عروسک باف هستم. امروز توی این چند روز توی نمایشگاه هموطن قفه عروسک باف داشتم.
درسته خانم جعفری، شما چند سالتان است؟
من 28 سالم.
بله شما یک دوست جوان ما هستین که خب به هر حال به کار هنری روی آوردین. جشنواره هموطن و چطوری دیدین و چه دستاوردی برای شما و برای هنرتان داشته این جشنواره؟
بله خب خیلی خوب بود، بازدید داشت خدا رو شکر. دیروز هموطنان زیاد اومدن سر زدن و خوب هر سگ بافی شغلی است که چون مربوط به اطفال میشه زیاد طرفدار داره و مدلای تنوع عروسک ها خب باعث میشه که طرفدار زیاد داشته باشه.
به عنوان یک جوان خانم جعفری، شما در این هنر که الان به استادی و مهارت رسیدین چه مراحل را طی کردین و چه مشکلات را پشت سر گذاشتین؟
خب بالاخره هر کار سختی خودش را داره دیگه، برای اینکه بخواد توی از یک کاری بخواد مهارت پیدا کنیم هی باید آزمون و خطا داشته باشیم. بالاخره تعداد زیادی عروسک بافتون و همینجوری مثلا به خاطر یه ذره که مثلا مهارتم پایین‌تر بود اول کار بالاخره فروش نداشت. ولی خب باز من به قول امید خودمو از دست ندادم، چون یک شغلی است که خیلی خودم زیاد بهش علاقه دارم و تکرار کردم این کارم تا بالاخره مهارتم زیاد شد، تنوع کارم زیاد کردم و بالاخره سلیقه‌های مردم دست من اومد که چرا رقم
بله.
بله
خیلی هم عالی، پس شما علاقه و پشت کار و دلیل اصلی موفقیتتان میدونید. تشکر میکنیم از شما خانم جعفری، انشالله که روز به روز شاهد موفقیت شما چی در زمینه عروسک سازی و چه هنرهای دیگه که بهش علاقه دارین باشیم. لطف کردین، با شما خدافیزی میکنیم.
ممنونم، لطف کردین، خدا نگهدار.
بله دوستان عزیز، ما انشالله در روزهای آینده باز هم با تعداد دیگری از این غرفه‌داران و هنرمندان و جوانان کارآفرین و خلاق مصاحبه داشتیم که باز در روزهای آینده تقدیم حضورتان میکنیم صحبت‌هایشان را، که خب خیلی صحبت‌های شیرین جذاب و امیدوار کننده ای هست، خصوصا برای جوانها که برن به سمت او هنری که دوست دارن و در او هنر به موفقیت برسن انشاءالله. خب به اجازه بسید که ما اینجا یک چند تا پیامک برسون بخونیم، باز اگر تا پایان وقت بود که موضوع را پی میگیریم. مسعود رضازاده از هرات گفتن سلام، ما طبیعت به خصوص رودخانه و آبشار را خیلی دوست دارم، صدای آب حس بسیار خوب و آرامش بخشی داره و لذت بخش است. طیبه ایوبی از مزار گفتن من گاهی با فامیل به طبیعت میرم، هم فامیل گرد هم جمع میشیم، هم از دیدن درخت و سبزه و گل و آب و آبشار لذت میبریم و با روحیه بهتری به کار و زندگی خود میرسیم.
نام خدا. حبیب الله سجودی هستم، باشنده شهر کابل، محصول کمپیوتر ساینس پلی تکنیک. قدرت های اقتصادی بزرگ بیشتر باعث خرابی طبیعت می شوند، چون تولیدات مواد های مضر در کشورهای اقتصادی بیشتر صورت می گیرد، مانند کشورهایی که از گازهای گلخانه ای تولید می کنند، پلاستیک تولید می کنند و همچنان کربن دای اکساید و بعضی گازهای مخرب دیگر بیشتر تولید کنند. این باعث خرابی طبیعت کل جهان گردیده. به طور مثال پلاستیکی که تولید می شود اکثرا در آبهای بحر رها گردیده که در آبهای بحر اکثر حیات وحش را تهدید نموده، اکثرا ماهی‌ها و موجوداتی که داخل بحر زندگی می نمایند باعث مرگ آنها گردیده و بعضی تخریبات دیگر کشورهای اقتصادی جهان بیشتر از کشورهای عقب مانده و رو به انکشاف انجام می دهند این است که آنها تولیدات آفات که باعث می شوند که طبیعت را خراب کنه بیشتر است.
داود هاشمی از غزنی گفتن ما طبیعت را دوست داریم چون پر از آرامش هست، بوی سبز و صدای آب و وزش نسیم ملایم روح و جان ما را تازه می کنن.
زبیح الله هستم، باشنده ولایت پروان، فعلا محصل در پانزده انجینری پوهنتون کابل. بسیار نقش مهم دارن به خاطر که کشورهای پیشرفته اتم ها را کشف میکنن و وقتی که اتم کشف میکنن در فکر محیط زیست نیستن، فکر محیط زیست شرق همیشه فقط ضرورت فعلی را حل میکنن ولی مشکلات آینده را فکر نمیکنن، نسل بعدی را که چی مشکلاتی پیش میاره، فقط امروز خود را فکر میکنن، آینده خود را فکر نمیکنن که این مشکلی را که من امروز حل میکنم آیا برای آینده مردم کدام مشکل خلق نمیکنه. علمی کشورهای پیشرفته هستند که اتم ها را کشف میکنن و سبب عمومی میباشه که محیط آلوده میشود، وقتی که اتم کشف میشود باید محیط تمام چیزایش در نظر گرفته شود و سبب از این سبب آلودگی هوا نشود. تشکر.
رخساره اکبر از کابل گفتن ما سال یک بار به میله گل سرخ مزار میریم، همچنان پغمان هم میریم که یک طبیعت زیبا و بکر داره. اطراف کابل هم طبیعت زیبا بسیار هست. محمد مهدی خداشناس از مشهد گفتن سلام، متاسفانه ما آدم ها میگیم که طبیعت را دوست داریم ولی در عمل با او بسیار نامهربان هستیم. رها کردن زباله ها مصداق عینی نامهربانی ما با طبیعت هست.
باید بگویم که متاسفانه حرص و طمع بعضن انسان و اونقدر ذلیل می سازه که اصلا به فکر خودش، به فکر هم نوعانش نیست، فقط امروز برشون مهم هست. دقیقا همین قدرت های اقتصادی که بشر براش مهم نیست، محیط زیست مهم نیست، فقط مهمیه که اینها پول داشته باشن، زرندوزی بکنن، پول اندوزی بکنن تا ای که خودشون را قدرت بدانن و اینها همینطور پیش برن و به باعث آلوده شدن، باعث از بین رفتن طبیعت شوه و همچنان فابریکات و مواد کیمیاوی و اینها تولید بکنه تا ای که خودشان قدرت داشته باشن، صلاحیت پول داشته باشن ولی ای که حیات انسان و هزاران موجود زنده دیگه به خطر بیفتن برایشان مهم نباشه. اگر وضعیت همچنین ادامه پیدا بکنه، ماش علاوه از این که شاهد ناهنجاری های از قبیل مثلا گرم شدن هوا، گرم شدن زمین، آلوده شدن هوا و آلوده شدن زمین که اینها در آینده نتیجهش همون از بین رفتن و یا ای که تنگ شدن زمینه های زندگی برای بشر خواهد بود، ما شاهد خواهیم بود و باید تلاش شود انسان های آگاه تلاش بکنه که جلوی این قدرت ها، گرچند فعلا اینا خیلی نفوذ کرده ولی باز هم با آگاهی با تلاش دست جمعی میشه مانعی از اینا شد و از پیشروی بیشتر از اینها جلوگیری کرد.
از توافقنامه پاریس گفتیم، اینکه کشورها ملزم هستند که میزان انتشار دیوکسید کربن خودشان را پایین بیارن. تا توافقنامه پاریس که به نام پیمان پاریس هم شناخته میشه ذیل چارچوب پیماننامه سازمان ملل با عنوان تغییر اقلیم منتشر شده و خب کشورهای مختلفی هم این پیمان را و این توافق را امضا کردن که موظف شدن به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و همچنین کاهش دی اکسید کربن. آمریکا که خود از عاملین گرم شدن زمین هست و رتبه دوم هم در انتشار دی اکسید کربن داره، به این توافق نامه روی آورد، رفت امضایش کرد، ولی طبق عادت همیشگی خودش زد زیر تمام قول و قرارها و از این توافق نامه خارج شد. آمریکا با این کار نشان داد که هم آینده جهان برش مهم نیست و هم بی‌اعتنایی خود به پیمانهای بین المللی به نمایش گذاشت. راستی چیکار کنیم که اما هوا آلوده نشوه و گرمترام نشوه؟ درود به شما که گفتین در مصرف انرژی صرفه جویی کنیم. کمترین کاری که میتونیم بکنیم ایست که چراغ‌ها، کامپیوترها، وسایل برقی را وقت استفاده نمی‌کنیم خاموش کنیم، و خصوص در ادارات و دفترها. اونایی هم که با بایسکل رفت آمد میکنن خب نقش بزرگی در هوای پاک دارن. و یک گپ دگام ای هست که ماشین کالاشویی و ظرفشویی تا وقتی کاملا پر نشدن از اونا استفاده نکنیم. موتورای خودم چک بکنیم هر از چنگایی، بررسی روغنها، فیلترها، تایر و تراز تایرها خیلی خیلی کمک میکنن که ما هوای پاک داشته باشیم و سعی کنیم تا جایی که امکان داره موتورا را کمتر از خانه خارج بکنیم، که خب نقشه بسزایی در پاکی هوای شهر، کشور و در کل جهان داره. دوستان عزیز، بخش را در همین جا، بحث را در واقع در همین جا خاتمه میده. میریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
مواجه میشیم با روبانهایی که تحت عنوان حقوق بشر و عدالت اجتماعی قیچی میشن، تابلوهایی که بر سر عمارتهایی با این عنوانها نصب میشن و شعارهای رنگ رنگی که شیکتر و زیباتر بر سر زبانها گل میکنن. اما هرچی بیشتر میریم یک چیز خیلی مشهود هست، اویی که جهان در تب بی‌عدالتی و تبعیض میسوزه. البته که تلاشهای بسیاری از جوانها برای عدالت قابل تحسین هست. این تلاشها دشمنان بیرونی و درونی را با شکست مواجه می سازد. امام علی علیه السلام می فرمایند رفتار عادلانه موجب شکست دشمن می شود. با پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. دوستان، ما فردا آخرین روز است که در مورد طبیعت با شما صحبت میکنیم. لطفاً دیگه پیام هایتان را حتما بیشتر بر ما بفرستین. خوشحال ما میکنین. خدایا را نگهدارتان.